ترافیک وای نمیسه بره جا پارک پیدا کنه بخره، پس ترجیحاً این اتفاق میفته.
و یه مسئله دیگه هست، ما توی کل کشور پهناورمون ایران شاید 50 تا مرکز تخصصی موسیقی بیشتر نداره،
بله.
ولی تو تهران 30,000 تا سوپرمارکت وجود داره،
بله. کما اینکه یکی از در واقع یکی از آخرین آثاری که تولید شد و به وسیله پست به در خونه مردم رفت و تیراژ فوق العاده خوبی رفت، به خاطر که شما آنلاین خرید میکردی و پست میورد در خونت و اون مارجینی رو که اداره پست میگرفت ناشر خودش پرداخت میکرد، مثل که هزینه که باید به در واقع شرکت پخش بده. طبیعتا این در دسترس بودنه با توجه به سرعت زندگی امروز توی ایران و این حجمه ترافیکی که توی پایتخت وجود داره و توی کل کشور وجود داره و کم حوصلگی که حالا به هزار یک دلیل ما ایرانی‌ها دچار شدیم، اگه ما قرار باشه ما وایسیم مخاطب بیاد طبیعتا هیچ اتفاقی نمیافته.
یک ایده هم یک دیدگاهی وجود داره، این که موسیقی، حالا این واژه رو من خیلی نفهمش، ولی فاخر که چند ساله یا 5-6 ساله دارن راجعش حرف میزنن، این موسیقی فاخر که حالا مثلا یه دوئت ایرانی، مثلا یک سنتور و تنبک، مثلا یه ایده هم وجود داره که این موسیقی مخاطبش توی سوپرمارکت تهیهش نمی کنه.
ولی من به تجربه این رو برعکس،
من فکر کنم عرضه نشده که چیز بکنه، کسانی که من فکر کنم پژمان جان نمونه بارزشه که تجربه کرده.
بله آقای جوان، صحبت پخش شد و پخش اصطلاحاً شما به عنوان متخصص میگین پخش مویرگی، درست میگم؟
بله بله. آره.
پخش مویرگی موسیقی در ایران اصلا چقدر زیرساختش وجود داره؟
الان مدت هاست که وجود داره. شرکت هایی هستن که، بله، در واقع شرکت هایی که پخش فیلم انجام میدادن و در ابتدا پخش مواد غذایی انجام میدادن، تجربیات اول رو تو زمینه پخش مویرگی داشتن که در واقع یک سری تهیه کننده موسیقی این ایده رو مطرح کردن و اونها وارد عمل شدن و به واسطه گستره در واقع سوپرمارکت هایی که زیر پوشششون بود و تحت پوششون بود این کار رو انجام دادن و تو حوزه موسیقی پاپ به شدت در واقع
متعارف
موفق بود و اصلا تو اون دوره من یادم گردش اقتصادی موسیقی پاپ رو دگرگون کرد.
بله.
اتفاقی تو شهر کتابا نمی افتاد به خاطر اینکه خب تعداد کم بود.
بله.
و
بله.
مراجعه کمتر اتفاق می افتاد.
هفته آینده حتما راجع به این که چقدر اساسا مراکز فروش تأثیر میذارن در پخش که این سوء برداشت مافیای پخش رو به وجود میاره، یعنی ما همیشه میگیم که چرا مثلا کاری که فلانی انجام داده است مثلا با صدای یک خواننده ای که آنچنان معروف نیست پخش درست پخش نمیکنه. خب به تجربه و به عینه من خودم شاهد بودم که این بخش عمدهش به پخش مربوط نمیشه، این بخش عمدهش به مراکزی که این رو میفروشن و درخواست میدن واسه این کالا برمیگرده که راجبش حرف میزنیم، که به طریق اولا و در واقع این سفارش دهنده مخاطبه که در واقع انتخاب میکنه این کالا رو مرکز فروش بگیرد یا نگیرد، به خاطر اینکه اون هم به فروشش داره فکر میکنه، که باز برمیگردیم به همون فرهنگی که قانون هست با فرمودی آقای بلورچی و آقای جوان. اما راجب این که همین الان این پخش مویرگی که آقای بلورچی وجود داره، آیا الان هم همچنان داره فعالیت میکنه یا زمانش به خاطر وجود شبکه‌های اجتماعی سوشال مدیا دیگه داره چیز میشه؟ یعنی ولت هم خیلی من نمیدونم البته، ولی به نظر میاد که خب مخاطب ترجیح میده که دانلود کنه احتمالا.
بله دیگه، طبیعتا اون رنگ و تنطراق خوش از دست داده و دیگه به نظر من خیلی کارایی نیست نداره و فقط فضای شبکه‌های مجازی ان که و مردم ما متاسفانه عادت کردن که رایگان دانلود کنن. الان 1,000 تومان تقریبا رایگانه، شاید تحقیقا رایگانه، ولی حاضر نیستن برن 2 کلیک اضافه بزنن و 1,000 تومان یک آلبوم با کیفیت بهتری از فلان سایتی که ما آثارمون رو به صورت رسمی در اختیارشون قرار میدیم بخرن.
آلبوم 1,000 تومان که ترک 1,000 تومان،
بعضی وقتا تو پروموشن آلبوم هم حتی 1,000 تومان ما میذاریم به خاطر که اثر تیراژ دانلودش بره بالا. که حداقل ما که داریم ضرر میکنیم، این رو یاد بدیم که بخرید حتی 1,000 تومان.
1,000 تومان بدید بخرن،
بخرید حتی ما حاضریم 1,000 تومان بدیم بخرن،
فرهنگ جا میفته.
حتی اینجوری عملا همین اتفاق میفته، ولی باز هم پاسخگو نیست و من حداقل به عنوان یک ناشر خیلی دیگه امیدی به قول شما پخش مویرگی ندارم و اگر که یه اثری تولید میکنم دیگه فقط توانم رو میذارم رو بحث اجراش، میگم که در واقع این چرخه مالی از حوزه اجرا براد
توی کنسرت و اینها
بفروشین یا به صورت کارگاهی هرچی.
فروش دیجیتال شما چطوره آقا؟
والا فروش دیجیتال ما مثل بقیه میشه گفتش که خیلی کمه، به خاطر اینکه مردم ما هنوز به این فرهنگه براشون جا نیفتاده که باید پولی بابت خرید موزیک بپردازن. فکر میکنم که هنوز که هنوز موزیک مجانیه. یه خاطره خیلی جالب بهتون بگم، من گذرم افتاده بود به اداره مالیات، احتمالاً دوستانم افتاده، اون کسی که اونجا بود و ممیز بود به من گفتش که دقیقا شما چی کار میکنی؟ گفتم که ما یه مؤسسه فرهنگی هنری هستیم که تو حوزه موسیقی داریم فعالیت میکنیم. گفت دقیقا چی کار میکنی؟ گفتم که دقیقا این که مردم سیدیشونو میارن، یه آرتیست میاره میده به من، من اینو تولیدش میکنم میدمش تو بازار. گفت وقت زیر نظر ارشادی با یه حالتی زیر نظر ارشادی دیگه. گفتم آره زیر نظر ارشاد. گفت خب این کارتون که غیر قانونیه که. گفتم برای چی؟ گفت خب موزیک مجانی روی اینترنت هست، وقت شما اونو میزنینش رو سیدی میدینش به مردم،
چرا پول میگیرین؟
آره یعنی برعکس، یعنی ما رو اصلا درکمون نمی کنن
که شما از اینترنت برمیداری میبری میفروشی.
آره ما همچی کاری داریم میکنیم، یعنی خودش کاملا براش جا افتاده، نه فقط این آدم، خیلی های دیگه هم اینطوری براشون جا افتاده که موزیک یک کالای مجانیه که روی اینترنت هست، مثل هوا خب، که میشه به رایگان ازش استفاده کرد و اون موزیک هم هیچ وقت قرار نیست بهش فکر کنیم که این هزینه برده، یا اگر که آرتیستی داره، حالا که اگر آرتیستی داره اون آرتیست روغن میخواد، برنج میخواد، نون میخواد یا هر چیز دیگه،
اصلا هزینه غیر قابل لمسه براشون که آره اصلا آلبومی میتونه چند صد میلیون هزینه داشته باشه.
دقیقاً همینطوره.
در واقع میدونید روشی که آقای بلورچیان عزیز گفتن که ما بیایم قیمتو بیاریم پایین، به نظر من روش غلطیه. چرا؟ انگار این آمپول زدن میمونه. اگر ما برنامه در واقع بتونیم این فرهنگ حمایت کردن رو جا بندازیم، اون وقت مطمئن باشید که اگر 10,000 تومان هم برای دانلود بذارین میان و میخرن. باز حالا در واقع خاطره گویی شد، من هم یه خاطره ای از فروشگاهم که توش کار میکردم بگم. یه آقایی اومد گفت من جونم رو برای آقای ناظری میدم، عاشق ایشونم، یه MP3 لطف میکنید از آثارشون. من اون موقع جوان‌تر بودم، حوصله بیشتر، توضیح دادم، گفتم شما اگر اینو به این شکل تهیه بکنین عوایدی به هنرمندی که دوستش دارید نمیرسه، و این خط رو توضیح دادم. خط
اگه همه این کار بکنن جون آقای ناظری رو میگیرید.
بله، 22 عنوان از آلبوم‌های آقای ناظری در فروشگاه موجود بود، ایشون 22 تا CD اصل و اورجینال خریدن. این نشون میده که اگر ما بیایم اون کار اصلیه رو انجام بدیم، الان شما میدونید که وقتی میرید توی یک رستوران و غذا میخورین، کار خیلی زشتیه که پولشو ندید بیاین بیرون. اگر آدما بفهمن این رو و متوجه بشن، مطمئن باشید در واقع این اتفاق خیلی فرق میکنه. یعنی من میگم ما ریشه‌ای بیایم کار بکنیم، یعنی فرهنگ سازی بکنیم، چون خیلی‌ها واقعا به دلیل ما تو دهه 60 فروشگاه موسیقی به اون صورت نداشتیم، موسیقی خیلی محدودتر از الان بود، همه به هم کاست کپی میکردن و میدادن، بنابراین وقتی فروشگاه اومد این جا نیفتاده بود که من تا الان داشتم مجانی به دست میآوردم، الان چرا باید پول بدم؟ وقتی بفهمه چرا باید پول بده، قطعا اتفاق بهتری میفته و عادت میکنه به پرداخت برای هنرمندی که خودش دوست داره.
زمانی که بحث
کوتاهای بلوش،
زمانی که بحث تصویر، پخش مویرگی تصویری قرار شد که قانونمند بشه، دولت حمایت کرد، ظرف 6 ماه عوامل انتظامی توی خیابون‌ها در واقع دست فروش‌ها و اونایی که فیلم‌های کپی رو در واقع می‌فروختن رو گرفتن و ظرف 6 ماه این فرهنگ سازی شد و به تکرار و تعدد رئیس نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی ناجا و و و و مجلس، همه اومدن تو تلویزیون گفتن این اشتباه، صنعت سینما داره از بین میره و ظرف 6 ماه این جا افتاد
و خود هنرمندا
و خود هنرمندا و به نقطه‌ای رسید که ما الان یک فیلم رو 20 هزار تومان خریداری می‌کنیم و با لذت هم میایم میشیم تو خونه
میبینیم. هنوز هم همه فیلمای رو پرده بعد یه هفته دانلود میشه کرد.
خیلی درصدش کمتره. خیلی درصدش.
نه حالا میگم که چرا نمیشه اینجوری،
ولی فروش اون هست.
ولی حداقل فروش فیلم
ولتیا،
بله 100 هزار تا حداقل تیراژشونه. خب ولی در مورد موسیقی طبیعتاً ما یک اتحادیه، به قول شما یک انجمن ناشرانی دو سال پیش درست شد که قرار بود این کارها انجام بشه توش. حالا نمیدونم چرا نشد، چون حداقل ما خبری از این انجمن به عنوان اعضاش هیچ وقت نداشتیم.
رأی دادین دیگه؟
رأی دادیم، هر دفعه هم شرکت کردیم ولی
آره. بسیار عالی. هفته دیگه این بحث رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد. متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. وقت خداحافظی رسیده. خداحافظ. Thank you.
شامگاه جمعتون به خیر باشه. از درگاه خداوند برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. آرزو میکنیم که هر جا که هستید دلتون خوش باشه و اوضاع بر وفق مراد. آخرین روز هفته هست و روز تعطیل روز جمعه، شامگاه جمعه. امیدواریم که از لحظه به لحظه روز تعطیل به نحو احسن استفاده کرده باشید و ساعات پایانی هم برای شما بهترین ساعات زندگی باشه. از شما دعوت میکنم که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها از ایران، تهران، جامع جم و استودیوی پخش رادیو گفتگو همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد. و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شوند. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناک‌ترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در پاورقی کتاب نوشته شده بود: دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ، پس آن که به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می‌یابد و آن که در شیرینی آن غرق شد دیگر راه نجاتی نیست. این است حکایت دنیا. اینجا رادیو گفتگوست.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را فزود قدر گل گرم بیای و پرسی چه بردیم در خاک ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را من از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ جان من جانان من بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای رنجیده ای، از من گناه چریده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم افسانه‌ام، تو جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای رنجیده ای، از من گناه چریده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ چون لاله دل پرخون شدم، از من چرا رنجیدی؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنم، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیدی؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟